ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. امروز پنج شنبه 4 آبان ماه 1402 است. من هومن عسکری هستم و به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو با این مجله نیمروزی با آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشها در خدمت شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه آخرین خبرها رو خواهیم شنید با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست. مهران،
درود بر تو هومن و درود بر همه مخاطبان رادیو فردا. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل نتوانست هیچ کدام از قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای مختلف درباره جنگ اسرائیل و حماس را تصویب کند. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که در آن بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید شده بود وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی روسیه نیز که در آن بدون محکومیت حمله حماس خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری شده بود، نتوانست تعداد رأی کافی را کسب کند و بدون وتوی احتمالی کشورهای غربی تصویب نشد. در روزهای گذشته نیز قطعنامه‌های پیشنهادی دیگری در شورای امنیت پیرامون جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشده بود. وزیر کشور جمهوری اسلامی از اجرای طرح اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن در کل ایران خبر داد. احمد وحیدی روز پنج شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اتباع خارجی نباید در محدوده برخی اماکن سکونت داشته باشند و بر همین اساس طرح خروج آنها از اطراف برخی اماکن در حال اجراست. او جزئیات دقیق این مراکز و اماکن را مشخص نکرد اما گفت که دلیل اخراج تأمین امنیت این اماکن است. منظور مقام‌های جمهوری اسلامی از اتباع خارجی عموماً اشاره به اتباع کشور افغانستان دارد که به کشور ایران پناهنده شدند. صحبت‌های وزیر کشور ایران در ادامه اظهار نظرهای برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی بیان می‌شود که از ممنوعیت سکونت اتباع افغانستان در اطراف محل دفن امامان شیعیان خبر داده بودند. و خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر داد که مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی احضار شده. روز سه‌شنبه وبسایت شرق وابسته به روزنامه شرق نتایج نظرسنجی از 12,000 نفر درباره حجاب اجباری را منتشر کرد. بر اساس نتایج منتشر شده 84% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند قانون موسوم به حجاب و عفاف سبب رعایت حجاب اجباری نخواهد شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام مهدی رحمانیان و روزنامه شرق گزارش داده که قوه قضاییه خواستار اسناد و مدارک در مورد سندیت و مرجع این نظرسنجی شده. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار هر گونه گزارش و خبر درباره عدم رعایت حجاب اجباری برخورد کرده و اشخاص و رسانه‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهند.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی. اما در دقایق پیش رو با چه خبرهایی در خدمت شما خواهیم بود؟ سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک، جمهوری اسلامی چه اهدافی را از این سفر دنبال می‌کند؟ عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حماس، گمانه‌ها و آنچه اعلام شده. ادامه جنگ اسرائیل و حماس، تحولات جبهه‌های شمال و جنوب در اسرائیل. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا. خب برای اینکه در جریان آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس قرار بگیریم، میدونید که در ساعات گذشته آنچه که بیشتر مورد گفتگو در رسانه‌های بین‌المللی بود این مسئله است که آیا ما باید انتظار حمله زمینی ارتش اسرائیل علیه حماس و ورود به غزه رو در آینده نزدیک داشته باشیم یا نه، و گمانه‌های زیادی درباره این مسئله و پیرامون اون مطرح شده. برای شنیدن بیشتر در این باره همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. فرنوش، سلام بر شما.
با درود به شنوندگان و شما، در خدمت هستم.
خب فرنوش، همونطور که در خبرها هم شنیدیم و در ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی به اون پرداخته شده، مسئله حمله ارتش اسرائیل از راه زمینی به غزه علیه اهدافی از گروه حماس مورد توجه قرار گرفته، گمانه هایی درباره اون مطرح شده و همچنین گفته شده که احتمالاً این حمله در روزهای آتی انجام خواهد شد، اما در این حال خواسته هایی هم مطرح شده مبنی بر توقف حالا موقت این عملیات. در این باره بیشتر به ما بگو.
بله، این مهمترین معضلی هست که در واقع الان امروز ما در روز 20 جنگ هستیم. به نظر می آمد که از یکی دو روز بعد از شروع حمله حماس چنین عملیاتی قریب الوقوع می بود. شمار زیادی نیروهای نظامی از دوره ذخیره رو به اونجا بردن و در مرز غزه مستقر کردن. وقتی تحرکات در شمال شروع شد، تعداد بیشتری از نیروها رو هم در مرز شمالی مستقر کردن، ولی فعلا ما شاهد ورود زمینی نیروهان نیستیم. در اسرائیل یک بحث بسیار شدیدی میان دولت مردان کنونی در گرفته با نظامیان و سیاستمداران و مقامات امنیتی پیشین. گروه‌هایی که در گذشته مسند قدرتی بودند میگویند که ما الان باید تمرکز رو بذاریم بر هدف آزاد کردن تمامی گروگان‌های ربوده شده به غزه، و اون از نظر اخلاقی وجدانی مسئولیت بیشتری هست بر عهده دولت، بنابراین فعلا نباید نیروهای زمینی رو وارد کرد. در برابر دیدیم که آقای نتانیاهو شب گذشته آمد بار دیگه گفتش که عملیات انجام خواهد شد. آقای بنی گانتز که ژنرال ذخیره است و عضو کابینه جنگی هست، در ساعت اخیر در یک نشست خبری تاکید کرد که حالا تو اسرائیل نمیگن ورود زمینی، میگن مانور، یعنی این رزمایش، در واقع این رزمایش زمینی انجام خواهد شد ولی بخشی از تحقق اهداف جنگی خواهد بود. در مجموع به نظر میاد که اسرائیل از یک طرف منتظره که هم شمار بیشتری شاید بتونه از گروگان‌ها رو با کوشش قطر و مصر آزاد بکنه و هم فرجه‌ای باشه که آمریکا شمار بیشتری سامانه‌های دفاعی هوایی و نیروهای خودش رو در منطقه مستقر بکنه، چون از مجموعه مسائل چنین برمیاد که اقدامات حزب الله و حتی حوثی‌های یمن و گروه‌های دیگری که در محور موسوم به مقاومت هستند علیه اسرائیل، اگه عملیات زمینی اسرائیل شروع بشه اونها هم پای خودشون رو وارد ماجرا بکنن.
فرنوش، به مسئله افراد ربوده شده یا گروگان‌های اسرائیلی پرداختی. می‌دونیم که در خود اسرائیل هم مسئله این گروگان‌ها یکی از دغدغه‌های شهروندان هست و فشارهایی داره وارد میشه، خواسته‌هایی داره در سطح جامعه مطرح میشه مبنی بر اینکه دولت از شاید روش‌های دیگری استفاده بکنه برای آزادی این افراد. الان در حال حاضر افکار عمومی داخل اسرائیل به کدوم سمت میچربه؟ آیا برای ادامه این عملیات یا اونطور که شما گفتید رزمایش بیشتر خواسته و توافق هست یا جهت خلاف اون؟
در واقع میشه گفت که یک شکاف عمیقی بازم اینجا میبینیم. با گروهی از مردم نظر به اینکه تنها نظامیان نیستن که روبوده شدن، بلکه نوزاد 9 ماهه، بچه های 3 ساله، 6 ساله، ده ها کودک و نوجوان در میان اینها هستند. هنوز شمار زیادی سالمند در بین اینها هستند. گروه زیادی از مردم میگن که خب اگه اینا فرزندان خود ما بودن، پدر بزرگ و مادر بزرگای خود ما بودن. چندین خانواده هستن که بین 5 تا 11-12 نفرشون در اسارت حماسن. خب اینها باعث همدلی بسیاری از مردمه. ولی یک گروه دیگه مثل بخشی از مقامات معتقدن که اگه عملیات زمینی یا در واقع یک عملیات پیروزمندی برای اسرائیل انجام نشه این بار، اینها میگن که ما حق وجودی خودمون رو در خاورمیانه به طور اصولی از دست خواهیم داد. به نظر میاد اینا همون تردیداییه که بنیامین نتانیاهو هم برای گرفتن تصمیم گیری نهایی باش به شدت روبرو هست.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در ادامه باز هم درباره جنگ اسرائیل و حماس، ارتش اسرائیل میگوید صبح امروز عملیات زمینی محدودی در غزه انجام داده. این در حالی است که با ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه، امروز نیز تعدادی کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد این منطقه شد. کمک‌هایی که سازمان‌های امدادرسان آن را ناکافی می‌دانند. از سوی دیگر حزب الله لبنان از کشته شدن 2 تن دیگر از نیروهایش در تبادل آتش با اسرائیل خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
امروز 12 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از راه گذرگاه رفح، یعنی از مرز مصر، وارد نوار غزه شدند. به این ترتیب شمار کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از روز شنبه وارد غزه شدند به 74 رسید. کامیون‌های حامل مواد غذایی و دارویی. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی همچنان تأکید می‌کنند که این کمک‌ها پاسخگوی نیازهای مردم غزه نیست، به ویژه با توجه به ادامه حالات شدید هوایی اسرائیل به غزه همراه با محاصره این منطقه. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از 6500 کشته بر جای گذاشته است. اگرچه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این آمار تشکیک می‌کند، اما گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از غزه نشان دهنده حجم بحران انسانی است که این منطقه با آن مواجه است. بمباران، صدای آمبولانس و شیون بازماندگان. عبدالمنعم ابو محمد از ساکنان شهر خانیونس در نوار غزه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت در این منطقه را این گونه شهر داد.
احنا في غزه عايشين في بيت واحد 5 عائلات ما يقارب من اطفال ونساء ورجال 35 شخص.
ما 5 تا خانواده در یک خانه در غزه زندگی میکنیم. 35 نفر زن و مرد و پیر و جوان و بچه. به خاطر بمباران رفت آمد نمیتونیم بکنیم. تقریبا 24 ساعت شبانه روز توی خونه هستیم. توی خونه هم نه برق هست، نه آب و نه غذا. نیازهای اولیه زندگی فراهم نیستن. اگر آب بخوایم باید 3-4 کیلومتر راه بریم. بعد توی صف وامیستیم تا 2 تا دبه آب پر کنیم. با این وضعیت و نبود غذا و مواد بهداشتی و برق چی کار باید بکنیم؟ فقط به خدا پناه میبریم. در رنجی هستیم که فقط خدا میدونه. شبها به خاطر بمبارون نه بچه ها میتونن بخوابن نه بزرگ ها. بچه ها وحشت زده از خواب میپرن. حتی نمیتونیم برای بچه ها لقمه غذا تهیه کنیم.
حملات اسرائیل به غزه و محاصره شهید این منطقه از روز 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه فلسطینی حماس در حمله غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی حمله کردند. حمله ای ترکیبی که در آن بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. بیش از 200 نفر دیگر هم به گروگان گرفته شدند. روز گذشته پیکر یک مادر و 2 دخترش که در حمله حماس کشته شدند به خاک سپرده شد. اسرائیل از روز 15 مهر با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس حملات به نوار غزه را آغاز کرد، حملاتی که اینجا هم اکثر قربانیانش غیر نظامی هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که دفاع از امنیت خود را حق اسرائیل دانست، روز گذشته در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره جنگ دایر در نوار غزه گفت:
این را می‌خواهم به وضوح بگویم. فرانسه معیارهای دوگانه ندارد. قانون بین‌المللی بر همه صدق می‌کند و فرانسه همواره برای توسعه ارزش‌های انسانی تلاش می‌کند. همه جان‌ها برابرند. تسلسل هرمی هم وجود ندارد. همه قربانیان مستحق همدردی هستند. باید برای صلح دائم و پایدار در خاورمیانه تلاش کنیم و این هدف تغییرناپذیر است.
این در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز دست به عملیات محدود زمینی در غزه زده است. ارتش اسرائیل میگوید خود را برای یورش زمینی به غزه آماده میکند، عملیاتی که زمان آن اعلام نشده است. همزمان تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان به گونه ای است که دود منطقه مرز شمال اسرائیل و جنوب لبنان را پوشانده است. حزب الله میگوید در حمایت از گروه‌های فلسطینی مواضع ارتش اسرائیل را هدف قرار میدهد. اسرائیل هم میگوید در واکنش زیرساخت‌های حزب الله را گلوله باران می‌کند. امروز حزب الله از کشته شدن دو تن دیگر از نیروهایش در حملات اسرائیل خبر داد و بدین ترتیب تعداد کشته شدگان از نیروهای حزب الله در روزهای اخیر به 46 نفر رسید. مکرم رباه از اساتید دانشگاه آمریکای بیروت درباره این تنش‌ها به رادیو فردا گفت:
آنچه در لبنان روی می‌دهد جنگی همچون جنگ سال 2006 و دیگر جنگ‌های لبنان و اسرائیل یا جنگ‌های حزب الله و اسرائیل نیست. تبادل آتش محدود در مرز و درگیری‌ها مشخص است که عبارت است از هدف قرار دادن مواضع نظامی در مناطق مورد مناقشه مرزی از جمله مزارع شبعا و اطراف بلندی‌های کفر شوبا. حزب الله آماده چنین درگیری‌هایی است، نه جنگ فراگیر. اقدام‌های حزب الله نگران کننده است اما هراس‌آور نیست. به باور من و باور همه، اگر جنگی روی دهد، پیروزی نظامی به شکلی واضح از آن اسرائیل خواهد بود.
تنش میان اسرائیل و حزب الله تا کنون باعث کوچ هزاران لبنانی از شهرها و روستاهای جنوب لبنان شده است. هزاران اسرائیلی ساکن شهرها و شهرک‌های هممرز با لبنان نیز به منطقه دیگر منتقل شدند. تحولاتی که نگرانی از آغاز جنگی فراگیر میان اسرائیل و حزب الله را زنده کرده است.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید.
حسین امیر
خب حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به شهر نیویورک در ایالات متحده سفر کرده. آقای امیرعبداللهیان گفته که برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی این سفر را انجام داده. برای گفتگو درباره اهداف دولت ایران همراه میشیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. دامون درود بر شما.
درود بر شما، خوشحالم که خدمتتون هستم و درود بر شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. آقای دامون، این سفر آقای امیرعبداللهیان به نیویورک گفته شده که مواضع جمهوری اسلامی قراره درش مطرح بشه و همچنین آقای امیرعبداللهیان گفته که احتمال خارج شدن کنترل از دست همه طرفها وجود داره، در واقع در این باره هشدار داده. اهداف جمهوری اسلامی از این سفر چیه؟ یعنی در واقع جمهوری اسلامی انتظار داره که چه دستاوردی از این سفر داشته باشه در شرایطی که حالا هشدارها هم مطرح شده درباره احتمال گسترش درگیری‌ها و تنش‌ها؟
این جمهوری اسلامی حقیقتش اینه که بسیار ترسیده و این ترس هم جدیه و ترس به این معنا هستش که با یک جنگ تمام عیار مواجه بشه که نابودی خودشون برای حکومت چیزی جز بقای حکومت مهم نیست، نابودی خودش تبدیل واقعیت بشه، این بار نه توسط مردم ایران ولی توسط جنگ. اجازه بدید من یه مقدار کلی‌تر اول توضیح خدمتتون بدم. ما در آستانه چهارمین هفته جنگ بین اسرائیل و حماس هستیم. هیچگاه شرایط خاورمیانه از زمان 11 سپتامبر 2001 که حمله امریکا رو به وجود آورد در اون مقطع زمانی به عراق، یعنی دو همسایه ایران و افغانستان، تا پایان سال 2004 خاورمیانه مثل امروز پیچیده نبوده شرایطش. و خطر جنگ برای ایران به گمان من پس از فاجعه انقلاب 57 که با تهدیدات لفظی خمینی و همچنین اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی از نظر تاریخی حکومت آخوندی خمینی از پیماننامه الجزیره که پایبند اون نبود خطر جنگ رو به وجود آورد و جنگ عراق اتفاق افتاد. هیچ وقت اینقدر خطر جنگ جدی نبوده برای ایران و دلیل سفر به نظر من عبدالبیان هم به خاطر همین جدی بودن خطره. با این تفاوت جدی در نقدر مقایسه با سال 57 و 11 سپتامبر که دنیا در اون مقطع در یک نظام تک قطبی آمریکا بود، در سال 2001 حکمرانی خامنه‌ای در اون مقطع زمانی بسیار ضعیف‌تر از امروز بود، مسئله اصلاحات مطرح بود و از نظر داخلی هم ما با چیزی مثل جنبش انقلابی مهسا مواجه نبودیم و از همه مهمتر جمهوری اسلامی نقش مستقیم و عملیاتی در 11 سپتامبر نداشت، چیزی که امروز داره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در حملات حماس نقش مستقیم داره، هم عملیاتی هم استراتژیک، و این بخشی از استراتژی حکومته، چون حکومت خودش رو در یک تنگنا دید بعد از ترور سلیمانی و حمله به عین الاسد و در این تنگنا چهار راهبرد بیشتر نداشت، یا باید مطلقاً تسلیم امریکا میشد، یا باید وارد یک جنگ تمام عیار میشد چیزی که نمیخواد، یا ادامه این روند نه جنگ نه تسلیم نه صلح نه مذاکره که مذاکرات هم به نتیجه نرسید و در نهایت به این نتیجه رسید که باید به نوعی رویارویی محدود و کنترل شده انجام بده و حماس این کار رو انجام داد و مشخصا هم اسرائیل رو هدف قرار داد. از این جهت جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از این فرصت استفاده بکنه، بنا به این راهبردی که عرض کردم خدمتتون، راهبرد رویارویی محدود و کنترل شده، ولی در عین حال این جنگ به خاک ایران نیاد. به خاطر همینه که عبدالرایان به نیویورک سفر کرده که مستقیما پیام خامنه ای و سپاه رو به اونجا برسونه، که الان همه میدونیم که مشخصا در این حمایت از حماس به صورت عملیاتی و از هر جهت حمایت کرده و این پیام این هست که سعی بکنه که حماس کاملا از بین نره، چیزی که اتفاقا اسرائیل در غزه دنبال اونه، چون اگر حماس از بین بره حکومت به راهبرد خودش نخواهد رسید.
بله. خب خیلی کوتاه اگر ممکنه در حد 10-15 ثانیه بفرمایید که متن قطعنامه که قرار هست تصویب بشه برای در خصوص تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس، خب رأی نیاورد و در حال حاضر باز دوباره دارن متن جدید رو آماده میکنن، چه قرار هستش که چه دستاوردی داشته باشه و چرا اساسا این قطعنامه رأی نیاورد؟
دفعه دوم هست که در این دو هفته قطعنامه رأی نیاورد، بار پیش هم رأی نیاورد، حتی با این درخواست که جمهوری اسلامی از توی قطعنامه بیرون بیاد، درخواست روسیه به از امریکا، و دلیلش به خاطر اینه که ما با یک خلأ قدرت در شورای امنیت مواجه هستیم به خاطر جنگ پوتین علیه اوکراین، به خاطر اینه که از نگاه راهبردی چین و روسیه همراه هم شدن در مقایسه با گذشته که بیشتر چین سعی میکرد که رقابت خودش به امریکا رو در راستای منافع کلیتر دنیا و منافع نظم بین الملل انجام بده، و احتمال که این قطعنامه دوباره رأی بیاره خیلی پایین هست به گمان من، به این علت که
بله،
روسیه بیشترین منافع رو داره از این که این جنگ ادامه پیدا بکنه و بتونه منافع خودش برسه.
سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی. اما درباره سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اهداف اون، پروانه وحید منش گزارشی داره که میشنویم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه برای رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وارد نیویورک شد. وزیر خارجه ایران در بدو ورود در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در خصوص سفرش گفت که از سوی وزیر خارجه برزیل به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت از او دعوت به عمل آمده بود که در نشست روز گذشته شورای امنیت شرکت کند.
سه شنبه این هفته نشست شورای امنیت به موضوع فلسطین می پرداخت. وزیر خارجه برزیل دعوتی رو به عمل آورده بود که من در این نشست حضور پیدا کنم. ما به دلیل اینکه تا دوشنبه دیر وقت نشست سه علاوه سه قفقاز جنوبی رو در تهران داشتیم، امکان اینکه به موقع برسیم فراهم نبود برامون. در نتیجه فردا در نشست مجمع عمومی مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در موضوع تحولات منطقه بیان خواهیم کرد.
به گفته حسین امیرعبداللهیان چند برنامه نیز تدارک دیده شده که در مدت حضور کوتاه او در نیویورک آن را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که جونیر نست، سناتور جمهوری‌خواه از دولت جو بایدن به خاطر دادن ویزا به حسین امیر عبداللهیان انتقاد کرده است. این سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تروریست‌های مورد حمایت ایران به نیروهای نظامی آمریکا حمله کردند و در حال حاضر آمریکایی‌ها را گروگان گرفتند. جونیر نست اضافه کرده اما دولت بایدن به یک مقام ارشد ایرانی روادید اعطا کرده و با آغوش باز از این حکومت در خاک ایالات متحده استقبال می شود. او تأکید کرده است که چنین معاشاتی باید هرچه زودتر پایان یابد. در حالی وزیر خارجه ایران به نیویورک سفر کرده است که جنگ بین اسرائیل و حماس وارد سومین هفته خود شده است و نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله نیروهای شبه نظامی قرار گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه به رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورتی که حملات علیه نیروهای آمریکایی توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران ادامه یابد، ایالات متحده به این اقدامات پاسخ خواهد داد.
گزارش پروانه وحیدمنش بود. اما بریم سراغ آخرین خبرهای دنیای ورزش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. کاروان ایران در چهارمین روز از بازی‌های پاراآسیایی هانگژو و تا این لحظه که بازی‌ها در جریان 8 مدال طلا، 6 نقره و 8 برنز به دست آورده. در پارا دو میدانی هاجر سفرزاده در 2100 متر روی سکوی اول ایستاد و صاحب مدال طلا شد. مهدی اولاد و حسن باجولوند مدال طلا و نقره پرتاب دیسک رو به گردن آویختند. آتنا محمدی‌ها و بتول جهانگیری به مدال نقره و برنز پرتاب وزنه رسیدند. سعید افروز در پرتاب نیزه به مدال طلا رسید و عرفان رضایی هم مدال نقره رو به دست آورد. در 100 متر مردان علیرضا زاره دومی مدال طلای خودش را در این دوره از بازی‌ها به گردن آویخت. فرشته مرادی هم در پرتاب وزنه موفق به کسب مدال برنز شد و الهام صالحی هم مدال برنز پرتاب نیزه را به دست آورد. اما در پرتاب نیزه مردان حامد امیری به مدال طلا رسید و ظفر زاکر هم مدال نقره را به گردن آویخت. در پاراتیراندازی تیم میکس ریکور با ترکیب زهرا نعمتی و محمد رضا عرب عامری صاحب مدال طلا شدند. تیم میکس کامپوند هم با ترکیب مریم یاورپور و هادی نوری به مدال برنز رسید. اما در پاراشطرنج ملیحه صفایی دو مدال طلا در بخش انفرادی و تیمی به دست آورد. امیر ربی صاحب 3 مدال نقره در بخش تیمی و انفرادی شد و در نهایت علیرضا بیگی هم 2 مدال برنز در بخش تیمی و انفرادی را از آن خودش کرد. اما در رشته های تیمی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران فینالیست این دوره از مسابقات شد. ایران در نیمه نهایی به مسافه کره جنوبی رفت و 3-0 این تیم را شکست داد. والیبال نشسته ایران فردا و در بازی فینال مقابل قزاقستان قرار می‌گیرد. با تصمیم کمیته مسابقات بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، وحید جدی و امیر جعفری دو ملی پوش جودوی نابینایان و کمبینایان ایران اجازه مسابقه پیدا نکردند و از دیکده بازی‌ها اخراج شدند. محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان ایران دلیل بازگشت این دو ورزشکار رو مثبت اعلام شدن تست دوپینگ دونسته. خبرگزاری ایرنا اما دلیل اخراج وحید جدی رو شناسایی او به عنوان یک ورزشکار بینا عنوان کرده. تا این لحظه هنوز کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان ایران درباره اخراج دو ملی پوش پاراجودو واکنشی نشون ندادن. تیم ملی فوتبال زنان ایران از دقایق دیگر و در اولین بازی از مرحله انتخابی المپیک مقابل تیم قدرتمند استرالیا به میدان میره. مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به گروه سختی که تیمش در اون قرار گرفته گفته تیمم با آمادگی بالایی وارد مسابقات شده و امیدوارم بهترین عملکرد رو داشته باشیم.
باعث افتخار منه که به عنوان مربی و بازیکنانم که جلوی تیم چهارم دنیا قرار هست فوتبال بازی کنیم. شاید برای بازیکنان من اولین بار هست که توی یک استادیومی که پر از تماشاگر هست قرار هست بازی کنن، اما خب ما هم سازماندهی داریم و برنامه‌ریزی کردیم برای هر سه تا بازی و ما هم اومدیم اینجا، هم خودم هم کادر فنیم و هم بازیکنانم، یه عملکرد خیلی خوبی از خودمون به جا بذاریم و اونهایی که تو ایران هستن و بازیهای ما رو دنبال میکنن امیدوارشون کنیم که بیشتر از ما حمایت کنن.
بازی تیم‌های فوتبال زنان ایران و استرالیا ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه. اما شب پایانی از هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با برگزاری 8 بازی پیگیری شد. در بازی‌های دیشب پاریس سن ژرمن با 3 گل میلان را در هم کوبید. منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی این دور از رقابت‌ها با نتیجه 3-1 یانگ بویز را شکست داد. دورتموند با 1 گل مقابل نیوکاسل به برتری رسید. پورتو 4-1 آنتورپ را از پیش رو برداشت. بازی سلتیک و اتلتیکو مادرید با تساوی 2-2 به پایان رسید. بارسلونا 2-1 شاختار را شکست داد و فاینورد با نتیجه 3-1 از صد لاتسیو عبور کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تحولات دنیای ورزش بود با سعید پیرمحمودی. اما در اینجا به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.